یه حاشیه یه شعری که این وجه انصراف رو توضیح بده، حالا یا اتحاد حکم موضوع رو میگه یا لزوم تقدم حکم بر موضوع دوتاش. خب شروع کنیم ببینیم مقبوله رو میتونیم تمام کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضعف میخواد یا نمیخواد؟ اینه که برده هست ها؟
اینجا از تو جا نیست
بیا ایست باشه. این شما امتحان نگرفتیم از شما امام حسن یا کار میکنید نمی کنید؟
آجا بگیر تو امتحان
کار اتخاذ مبنایی باید باشه، همتون نهید و برید هر بحث رو با مبنا برای خودتون تمام کنید، هر حدیثی که تمام میشه با مبنا تمام را مثلا مغنازه اینه جوری هم انتخاب کنید که یعنی اگه امام زمان هم داشت میشنید حرفای فهم شما را از حدیث یا باریکلا بگه یا لااقل معذور بداند شما را. آره که ثوابش برید مثلا
تو برای این خواهد امتحان بگید بیا تایش بگید امتحان میدید
مگه کلش امتحان اینه ده تمام
بگیم
اونا تیکه تیکه امتحان دادم
نه کلش
بگیده
نمی کرد بخواه میشه اتواروز نمی کنیم اتواروز بیادی برام یه تعریفش
رو کافی کنیم برداشت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم امروز مقبوله تمام میشه یا نه. گفتیم روایات بحث تراجی تعداد تراجی و مرجعات زیاده و کمن و کیفن با هم فرق دارن، کمن به لحاظ تعداد کیفن به لحاظ ترتیب، منتها بزرگترینشون روایاتی هستن که چهار تا مرجع ذکر میکنن که این چهار تا مرجع یا دو تا روایت هستن، یکی مرفوعه زراره است یکم مقبوله عمر ابن حنزله. مرفوعه زراره به لحاظ سند مخدوشه چون بین ابن ابی جمهور تا علامه معلوم نیست و از علامه تا زراره که خب خیلی وضع خراب پیدا میشه. مقبوله عمر ابن حنزله به لحاظ سند درسته به خاطر اینکه عمر ابن حنزله را با مشایخ ثقات روایت صفوان ابن یحیی مستقیما توثیق میشه کرد، کما این که با مشابه استقاد میشه یزید ابن خلیفه رو درست کرد و با یزید ابن خلیفه توصیق خاص برای توصیق امام درست کرد براش، یعنی با کمک مشابه استقاد یزید ابن خلیفه رو درست کرد بعدش هم توصیق خاص، کما این که از رای کسرت روایت اجلا و عدم ورود قطع فی هم میشود عمر ابن حنزله را توصیق کرد. به لحاظ نسخه روایت مقبوله سه نسخه داشت، نسخه شیخ طوسی، نسخه شیخ صدوق و نسخه کلینی که این سه تا نسخه یه فرقایی با هم دارن، ولی ببینید تو سوال عمر ابن حنزله که بعد از فقره موافقت کتاب و مخالفت عامه مطرح میشه تعبیر اینها خیلی فرق میکنه و اون فرق منشأ اثره. در نسخه کلینی آمده بود که اگر فقه هر دو فقیه بشه هر دو فقیه حکمشون رو از کتاب استخراج کردن موافق با کتاب حرفشون. در نسخه شیخ صدوق آمده بود اگر نتوانستیم بفهمیم کدام موافق با کتابه، در نسخه شیخ صدوق که هیچ کدوم اینها نبود. البته در تعارض نسخ ما نسخه کلینی رو گرفتیم. بعد بحث‌های دلالی اینها مطرح بود که مجموعاً 6 تا اشکال دلالی داره. یه اشکال این بود که به قرینه صدر اینها مال بحث قضاوت و حکومت هم و نمیشه از اون الغای خصوصیت کرد من تو باب تراجی چون فروق اربعه‌ای بین این دو باب وجود داره. ما قبول کردیم که سؤال عمر ابن حنزله و صدر روایت بحث قضاوت، اما گفتیم جواب ها رو باید دید چون جواب باید سوال رو شامل بشه ولی لازم نیست محدود به سوال باشه. تو فقره اول خود امام در جا گفتود الحکم ما حکم بهی عدل هما الاخر و چیزی داله بر تعمیم هم وجود نداشت، زا فقره اول رو که مرجاد صفاتی بود گفتیم مال حکمینه، اما از فقره دوم تعبیرهایی که در جواب امام به کار می رفت عام بود، مثل استفاده از تعبیر انما الامور ثلاثه حلال و بین حرام و بین شبهات و بین ازای تو فقره دو، یا ما خالف العام ففی ارشاد تو فقره چهار. لذا اومدیم گفتیم فقره دو سه و چهار این مرجعات موافقت کتاب، شهرت موافقت کتاب و مخالفت عامه، هم از باب قضاوت و فصل خصومت و باب افتاء است. اشکال دوم دلاله این بود که زیل این روایت نشون میده که روایت مال زمان حضوره. ما گفتیم که این در این روایت فقرات مختلفی است. فقره آخر که فرج حتی تنقا امامک باشه، اونجا بله اون مقید به زمان حضوره، اما اینکه فقرات قبلی هم مال زمان حضور باشن احکام دیگه اون ثابت نمیشه. اشکال دلالی سوم این بود که اصلا اینجا بحث ممیزات حجت از لا حجت مرجحات نیست. این رو هم سه تا جواب دادیم. یه جواب آیه خویی بود که اگر بحث ممیز حجت از لا حجت بود نباید مرجح سوم و چهارم ذکر می شد. ترتیب که این آورد سوم و چهارم گذاشته نشون میده ممیز حجت از لا حجت نبوده، یعنی مخالفت کتابی که در اون روایت زخرف و باطل شمرده شده نباید بیاد مرجح سوم و چهارم ذکر بشه، اون باید بره اول گفته بشه. چون نمیشه بگیم که زخرف مشهور معتبره، زخرف موافق کتاب، زخرف راوی اوثق معتبره، این معنا نداره. لذا ترتیب نشون میده اینجا به اون معنا نیست و عملا هم معنای نمیشه واسش قرار داد جز همون مخالفت به العموم و خصوص. این که مخالفت به عموم خصوص به نظر ما عرفاً مخالفت در کلمات خود مردم مخالفت هست، ولی در شریعت چون دعو شارع بر تدریجیت بیانه بگید مطالب بوده و از اون ورم مقام تقنین و قانون گذاری بوده، اینها مخالف حساب نمیشن، مفسر حساب میشن. ولی یه نکته آیه شبهی داره که به نظر من نکته درستیه. وقتی که ما میخوایم روایت رو معنا کنیم باید ببینیم این روایت در چه زمانی و به چه کسی گفته شده. تو روایت همیری اگر یاد باشه گفتم مخاطب عموم خصوص رو نمیپذیریم، چون اگر مخاطب عموم خصوص بود همیری اصلا از امام این رو نمیپرسید. اگر میدونست به عموم خصوصه نمیپرسید. چرا؟ چون راوی همیری بود، همال زمان حسین روح هم بود، یعنی زمان فقاهت همیری بود و زمان غیبت صغراست و همیری فقیه قومه و قبل از این دوره اصلا در قوم کتاب های راجع به عام و خاص نوشته بودن، بنابراین بعید این ندونه. اما این رو تو عمر ابن حنظله نمیگیم، چون اینجا راوی عمر ابن حنظله است، اصلا فقاهتش معلوم نیست، زمان هم زمان امامه صادقه و معلوم نیست که عمر ابن حنظله تصویرش این بوده که چون دعب بر تدریجیت بیان مطالبه و ضبط قانون، لذا اینا مخالف نباید حساب بگید بشن. به همین جد ما ابایی از این که مخالفت تو روایت عمر ابن حنظله به مخاطب عموم خصوص تفسیر بشه نداریم، در که توی اون روایت همیری اگه میخواست به عموم خصوص تفسیر بشه مخالفت کردیم. این نکته رو با توجه به زمان روایت و راوی که خطاب امام با او بوده میگیم که این آقای شبرینا دارن، ما هم قبول داریم. اصلش من آقای بروجردی اینا که میگه وقتی میخواید معنا کنید باید راوی و زمان روایت رو بسنجید. بنابراین ما با دو گروه مخالف میشیم. گروهی که هر جا به کلمه مخالف میرسن میگن تباینیه، چون مخاطب عموم خصوص مخالف نیست، ما اینا مخالفی. و گروهی هم که میگن مخالف مطلقه و ما برای حملش بر تباینی همواره نیاز به قرینه داریم. ما هیچ کدوم این رویه رو قبول نداریم، بلکه بسته به راوی و زمان متفاوت میشه. همه نیست عزیزم، ما روایات فرق میکنه، مخاطبین فرق میکنن، زمانهای صدور هم فرق میکنه.
مخالفت تباینی اکثر
ظهوری ساخته شده؟
نه اونم نیست. شما اگر نگاه بکنید الان ما تعداد روایاتی که تعابیر زخرف و باطل و اینها رو دارن، حتی اینا من شمارش هم داشتم بگم پیدا کنم، اینا اونو در دوازده تاست. روایاتی هم که راجب مخالفت هست سند دارش میگه و زخرف و باطل و اینا هم دارن، اینا هم در دوازده تاست. اگر این ور نیست که اون ور کسرت بشه، این ور ندرت بشه که بشه زهران، اون کثیره، ولی این که این ور نادر باشه این نیست. تازه این هم را حرف خودمون میگیم که مثل همیر اینا رو به مخالط تبایونی معنا کردیم، ولی اگر کسی بگه اونا هم مخالط به اون ور خصوصا که دیگه اصلا نمیتونه بگه این ور نادر، ما هم نمیتونیم نادرن، لذا این کسان ندرت رو قبول نداریم. اما نکته اینه که ما تعداد روایاتی که داریم که مخالف تباینی با قرآن هستند، تعداد خودشون از ده دوازده تا کمتره. تا اینکه بتونیم بگیم دو سه تا رو میتونیم بگیم. درست کردیم؟ اما اونم با بحث پالایش جواب داده میشه که اشکال بود که با آقای خوی کردیم. اشکال دیگری که کرده بودنم به این جواب آقای خوی این بود که یکی بحث تعداد بود، یه بحث دیگه هم این بود که خودمو نگفتم
امکان نداره که
دائی نبوده بر چنین جعلی، که این هم جواب دادیم نه، باید دوائی جعل مختلف بوده و اینا وجود داشت.
از اینکه آره به نظر سوالات مختلف پرسیده و از طرف هم امام توی فقرات بعد یه جواب داده که هم مورد شامل میشده هم چیزای دیگر رو، این خودش اسم روایت زراره نیست که رابط خبراتش بکنه؟
نه ببینید در قضیه زراره سوالاتی که مطرح میشد
تخصصی بود،
سوالاتی که اینجا هست، نه اینجا هم هست، متو تخصصش فرق کنه، اینجا هم به حکمیته، یه کلن سوالات عمر نهن سوال هم به حکمیته. امام تو فقره اول مرجع رو خاص جواب میده، از دو بعد جواب عام میده، جواب عام نسبت به اون مورد برای خود اون فرد مفیده، و وقتی که نقل میکنه برای دیگران برای سایرین هم چیه؟ فایده داره. تو قضیه صحیح ثانیه اینجوری نبود. نوع سوالات صحیح ثانیه کلن بحث چی بود؟ بگو افتا بود. بعد این دقت کنید تو صحیح ثانیه حالات مختلف مسئله رو میپرسید که در عرض هم بودن، یعنی میومد علم تفصیلی، علم اجمالی مخالفت قطعیه، علم اجمالی موافقت قطعیه، شبهات بدویه، بعد تو شبهات بدویه حین العمل بعد العمل، به یکی هم بحث فحص در شبهات موضوعیه. پس سوال کسی بوده که در اون زمان علم تفسیر رو میشناخته، علم اجمالی رو میشناخته، فرق بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه رو تو علم اجمالی میشناخته، شبهات بدویه رو میشناخته و فرق حین العمل و بعد العمل تو بدویه رو میشناخته و قضیه بحث تفاوت فصل در شبهات حکمی و موضوعیه رو هم میشناخته و گفتیم که کسی در زمان امام صادق اینها را بگید بشناسد، این قطعا فقیه بوده. اما تو قضیه امام نهنزر نوع ساعت اینجوری نیست. او میگه اگر این بود چی؟ امام میگه نه، میگه اگه این نشد چی؟ این نشد چی؟ این نشد چی؟ این که من بگم اگه نشد چی نشون دهنده این نیست که من حالات مختلف مسئله را از قبل بگید میشناختم. شما یه چیزی میگی، میگم اگه از این را نشد چی، این نشون دهنده پیگیر بودن راویه، یعنی راوی پیگیر بوده میخواسته مسئله حالات مختلفش رو به دست بیاره. اما اینکه میزان دانش تفقهش در چه سطحی بوده به دست نمیاد. اما تو قضیه زراره این نبود که اگه این نشد چی، اگه این نشد چی، اگه این نشد چی، خودش از اول معلوم بود حالات مختلف مسئله را در عرض هم فرض کرده بوده و میشناخته، اون رو گفتیم علامت فقهت نه این. بعد تازه همون سوالات زراره را اگه امروز کسی بپرسه علامت فقهت نیست، چون امروز روزی که من و شما هستیم اینا تو کتاب های درسی بگید مطرح شده، فقط علامت اینه که این طلبه است که اینها را میداند تو زمان من و شما، هم یه طلبه هم هست که مثلا بیشتر از الموجز و اینا خونده که میتونه حالت بود، اما فقاهت نیست. قضا باز به اون نکته تأکید میکنم، زمان و خدمت شما عرض شود خصوصیات راوی در فهم روایت مهمه و اینا رو باید توجه کرد. پس تو مقبوله نگفتیم علامت فقاهت، کسی هم فقاهت منظور عمر بن حنظله برای ما نقل نکرده، جز فقهای اعصام اسمش نیومده، چون سوالات فقط نشون دهنده پیگیر بودن در قضیه حاکمیته. اما این که خدمت شما هر سرات فقیه بوده به دست نمیاد. مثلا سوال اولش که میگه فکیفه یسنعان با فقاهت فاصله داره، درسته؟ چون ما تو روایات دیگه هم زیاد داریم که به طاغوت نباید مراجعه کرد، درسته حرمت وضعی رو نداریم، ولی اینکه نباید به طاغوت مراجعه کرد تو روایات متعدد آمده. دقت کنید تو شو. بله ما تو زراره هم روایاتی داریم که میگیم مال قبل از فقاهتش بوده، اینجوری است که ما همه روایات رو بگیم، ولی تو صحیح ثانی اون وضعیت بود. خب اینم از اشکال سوم. و راه حل دوم راه حل هاشم بن حسین بود، اون برای اینکه نشون بده مخالفت با مخاطب اونجا فرق میکنه رفت سراغ ادامه روایت و از قرینه در ادامه روایت استفاده کرد که اینجا مخالفت مخالفت تباینی نیست و با اونا فرق میکنه. چرا؟ چون در ادامه روایت در نسخه کلینی آمده بود که اگر دوتا هر دو موافق کتاب بودن، خب موافق هر دو بودن با عموم قرآنی این معقوله، یعنی دوتا عام قرآنی داریم این با این موافق اون با این میشه، اما موافقت دوتا خطاب متباین در قرآن معقوله، چون ما چنین دوتا خطاب متباین کلی در قرآن نداریم و از این استفاده میکرد که این برای تفاوت وجود داشتن بین این با اون زخرف و باطل خوب بود و برای اینکه نشون بده اینجا مخالفت مخالفت تباین نیست خوب بود، اما دیگه من رنش رو رد بگید نمی کرد و مبتنی بود برای اینکه در تعارض نسخ یا به صورت کلی یا در خصوص مقبوله شما نسخه کلینی را بپذیرید، چون نسخه شیخ طوسی اصلا این مطلب رو نداشت، صدو خلافش حتی داشت، نسخه شیخ صدوق هم اصلا هیچی نداشت تو این قسمت بعدیش. و اینم راجع به حرف اصفهانی بود و اینها، و طبیعتا در همه روایات هم قابل استفاده نیست، جایی قابل استفاده است که این ادامه وجود داشته باشه. یکی هم بس جواب سوم بود که امام اینا رفته بودن، اینا رفتن سراغ قرینه صدر روایت یا بروجردی مثلا، که در صدر روایت میگه هر دو مشهور بین اصحابن، بعد حضرت میگه از این مشهورا اونی که موافق کتاب بگیر، اونی که مخالف کتاب بذار کنار. خب اگر منظور از مخالف زخرف و باطل باشه، ما چطور یک امر زخرف و باطل مشهور بینه بگید اصحاب شده، بویژه اگر شهرت اونجا رو شهرت عملیه بدانیم که خدای بروجردی و امام همین رو قائلن و بگیم یه امر زخرفی شهرت عملیه بین فقهای شیعه پیدا کرده بوده، این قابل قبول بگید نیست و چنین چیزی هم نبوده، چون اگر می بود و مشهور بین شیعه می شد حتما توسط مخالفین شیعه نقل می شد، لذا جایی که اینا احتمال مخالفت با قرآن می دادن نقل می کردن، اگر مخالف صریح بود که قطعا می گفتن. اینم راه حل امام اینا بود. یه سوال دیروز یکی از دوستان پرسید، گفت خب تو اشکال دلالی سوم اینو هم تو مخالفت و موافقت کتاب میگفت ممیز حجت از لا حجت آخوند، هم توی موافقت و مخالفت با عامه، اون رو چه جوابی میدی؟ دو تا جواب از این سه تا جواب، بلکه میشه به یه بیانی گفت هر سه جواب قابل گفتن. جواب اول که ترتیب بود میاد، چون مخالفت با عام و موافقت با عام مرجع چهارم ذکر شده، پس بازم اگر مشهوری بود و خدمت شما عرض شد موافق عامه، غیر مشهوری بود مخالف عامه، ما مشهور موافق عامه رو میگیریم، در حالی که اگر منظور از موافقت عامه در اینجا اونیست که معلوم و تقیه بودن است، علم داریم که تقیه ایست که میشه لا حجه، معنا نداره مشهور تقیه ای را بگیر و غیر مشهور غیر تقیه ای را رها کن، این معنا نداره. پس معلوم میشه ما اینجا علم به تقیه نداشتیم، این به معنای احتمال تقیه است، یعنی مخالفت با عامه تو یه سری روایات که به عنوان ممیز حجه از لا حجته به یه معناست و در اینجا به معنای دیگری، اون جاییست که علم به تقیه باشه، اینجا جاییست که احتمال تقیه باشه و احتمال تقیه راشتن بحث مرجعه. کما این که اون جواب هاشمند حسین هم اینجا میاد، چون بعد از این که میگه مخالف عامه رو موافق عامه رو بگیر، رها کن مخالف عامه رو بگیر، میگه اگه هر دو موافق بودند یا هر دو مخالف بودند، اگر منظور از موافق عامه اونی باشه که اونجاست که باطله و زخرفه، خب اگر هر دو موافق عامه باشه، یعنی هر دو زخرفن دیگه، بعد هر دو رو کنار بذاره، نه اینکه امام بیاد بگه خب نگاه کن ببین حکام عامه به کدوم میله بگید بیشتری دارن، اون رو عکس کن و دیگری را ترک کن. روشنه؟ اینم راجبه عرض شد. و اما جواب سوم اونم میاد به خاطر اینکه اون میگفت این رو بعد شهرت گفتی، همونطور که موافقت کتاب بعد شهرت گفته شده بود، موافقت و مخالفت عامه بعد شهرت گفته شده، یعنی دو تا چیز اگه مشهور بودن میره سراغ موافق و بعدم میره سراغ مخالفت عامه، خب معنا نداره. یک امر معلوم و تقیعی مشهور بین علمای شیعه باشه، چون اگه مشهور بین علمای شیعه میشه مثلا برای که شهرت شهرت عملیه باشه این حتما نقل میشه دوباره
که شروع شروع عملیه
گرفتن. اینو تو اشکالات بعدی میگم شما. اینم راجع به اشکال دلالی سوم و تمام شد. اشکال دلالی چهارمی که در مقبوله عمر بن حنظل مطرحه اینه که شما موافقت کتاب رو یه موافقت کتاب رو یه مرجع حساب میکنی، مخالفت عامه رو یه مرجع، در حالی که در روایت اینها با هم گفته شده. بخون روایت کلینی رو، همون بعد از این که میگه هر دو مشهورن،
بعد از 93
قبلش نه آن بعد این در اون سال سال نگاه کن سال رو بپخون بعد جواب بخون. حالا اگه هر دو مشهور بودن چی؟ امام چی میگه؟
منظر و فماغا فقه حکم و حکم الکتاب و سنن خالفت آمه فیخذ و به فیترک و مخالفت.
خب برید چی رو گفت؟ گفت چی رو بگیر؟ بخون دوباره.
موافق حکم و حکم الکتاب و سنن
و خالف الامه، دوتاشو گفت. گفت هم موافق کتاب و سنت هم مخالف عامه، دوتاشو گفت. یعنی پس دوتاش با هم باید بشه یه مرجع. چرا شما اینا رو جدا جدا مرجع بگیرید؟ باز ادامه رو بخون.
فیوت رک و مخالف حکم و حکم الکتاب و سنت
عامه، اونی که موافق کتاب مخالف کتاب سنته و موافق عامه است ترک کن. پس دوتاشو با هم گفت ترک کن. چرا شما اینا هر کدوم روی مرجعه جداگانه حساب میکنید؟ روشن اشکال؟ به این اشکال دلالی چهارم هم جواب دادن، گفتن ادامه روایت نشان میدهد که اینها مرجع جداگانه هستن. چطور؟ توی فقره بعد وقتی که عمر ابن حنظله میپرسه چی میپرسه؟ بخون سوالشو.
جوری تو فلاش ارایت امکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرن موافقا للعامه و الاخره مخالفا له.
پس عمر ابن حنظله توی ادامه فرض میکنه جایی رو که هر دو موافق کتابن ولی یکی موافق عامه است و مخالف عامه است، این رو اصلا تفکیک میکنه. بعد امام چی جواب میده؟
قال مخالف عامه ففیه
رشاد، یعنی مخالف عامه به تنهایی مرجعه. خب من سوال میکنم اگر موافقت و مخالفت عامه به تنهایی مرجعه که جواب امام در فقره بعدی جواب نشون میده، درها و در فقره قبل موافقت کتاب و سنت به تنهایی مرجعه نبوده، پس چرا اصلا موافقت کتاب و سنت و کنار مخالفت عامه ذکر کرده؟ لغو دیگه. اگر مخالفت با عامه به تنهایی مرجع و تو فقره قبل مجموع اونها رو میخواسته یه مرجع تلقی بکنه، پس اصلا نباید موافقت کتاب و سنت میگفته، چون مخالفت عامه به تنهایی مرجع معتبری بوده، ذکرش چی میشده؟ لغو. پس به قرینه بعد معلوم میشه مخالفت عامه خودش یه مرجع معتبری است، همچنان که موافقت کتاب و سنت خودش مرجع معتبری است. و تأیید میکنم این فهم ما را، این که در روایات دیگر هم موافقت کتاب و سنت جداگانه و مخالفت عامه جداگانه به عنوان مرجع ذکر شدن، مثلا روایت روایت میسمی از امام رضا که در اونجا که ما این رو قبول کردیم به قرینه اون کتاب و رحمه، یادتون باشه اشکال سندیش رو به خاطر اون قرینه رد کردیم، اونجا امام میگه فما ورد علیکم خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودن حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن نبی. یعنی اصلا جای صحبت از مخالفت عامه نیست. این که در این روایت موافقت کتاب را جدای از مخالفت عامه ذکر کرده معین فهم ما می شود که پس موافقت کتاب به تنهایی مرجحه. پس اشکال دلالی چهارم که میگه شما چرا این دوتا رو یه مرجعات جداگانه میگید در روایت کنار هم گفته، یکی به قرینه داخلیه فقره بعد عمر ابن حنزله که مخالفت عامه به تنهایی مرجع میشه محسوب میشه، معلوم میشه بس موافقت کتاب مرجع بوده و ذکرش در کنار مخالفت عامه ذنب الحجر الی جنب الانسان بوده. ببین اگه حرف طرف درست بوده یا به تنهایی مرجع نبودن، همه با هم یه مرجع میشدن. ادامه حدیث نشون میده مخالفت عامه خودش به تنهایی یه مرجع، پس این فهم او غلطه و معین فهم ما هم روایت دیگر است مثل روایت میسمی که موافقت کتاب رو به تنهایی مرجح قرار میده. این هم اشکال دلالی چهار. روشنه؟
اشکال سندیشون رو بخاطر چی رد کرد؟
وجودش در کتاب الرحمه. ما خود خصعمی و میسمی رو ثقه نمیدانیم، یعنی وثاقتشون برامون محرز نیست، ولی که در صدوق تویش عیون و اخبار کتاب الرحمه الان نیست دار. شما برید بگید از کجا سرچ کردی، مثلا خود صدوق تو عیون و اخبار رضا میگه من این رو از کتاب الرحمه نقل کردم، و بعدم میگه استاد ما هم که میسمی رو رد میکرد کتاب الرحمه شو قبول داشت، و اینه که میگیم اینجا قرینه بوده. معلومه؟ عرض شود اشکال دلالی پنجم قضیه شهرت رو پیش کشیدن، که این مشهوری که اینجا میگه اصلا یعنی چی؟ چون میگه هر دو مشهورن، وقتی که مشهور امام میگه، بعد عمر ابن حنزله میگه هر دو مشهورن، مگه میشه دو چیزی هر دو طرف بگید مشهور باشن؟ این نمیشه که اگه اینور مشهوره اونور شاذ و نادره، درست شد؟ اگه اینور مشهوره اونور شاذ و نادره. عمر ابن حنزله میگه هر دو مشهورن، بعد امام میگه اگه هر دو مشهور بودن برو سراغ موافقت کتاب و مخالفت عامه و اینا. اصلا این فرض نمیشه که چجوری هر دو مشهورن. نزا اصلا این فقره حدیث مجمله، باید نرج و علمه و اله اهلا، ما اصلا نمیفهمیم یعنی چی هر دو مشهورن. بگه میشه دو طرف تعارض هر دو مشهور باشن؟ اشکال روشنه؟ به این اشکال جوابهای دادم. یه جواب، و این جوابها مثل اون جوابهای قبلی است، اونجا آش محمد حسین و آقای بروجردی و آقای خود من سه جواب میدادن تو بحث موقع کتاب، ولی در نتیجه یه چیز بود، درسته؟ اما این جوابایی که به این اشکال دادن در نتیجه هم با هم فرق میکنه. شیخ انصاری و آخوند خراسانی و آقای تبریزی و اینا اومدن گفتن که ما وقتی که خدمت شما عرض شود که این اشکال شما که میگه نمیشه هر دو مشهور باشن، واسه اینه که شهرت رو توی فتوا حساب کردیم، توی عمل فقها حساب کردیم. خب بله، نمیشه هر دو اونجوری مشهور، چون اگه 70% به این ور فتوا بدن نمیشه 70% عمر فتوا بدن که آقای فقیه که در آن واحد دو تا فتوای متعارض نمیده که، درسته؟ نمیشه فتوا. پس 70% این ور باشه باشه 30%. ولی وقتی شهرت روایی باشه هیچ اشکال نداره، چون یک الان استبصار یک کتاب حدیثه، این هم احادیث متعارض نقل کرده، نقل احادیث متعارض که اشکال نداره. 70% محدثین این دوتا روایت متعارض رو میشناسن و نقل کردن، این طوریه. اونی که نمیشه به هر دو طرف نمیشه فتوا بدن، به هر دو طرف نمیشه مشهور عمل کنن، ولی اگر روایت باشه اشکال نداره. پس بنابراین چون اینجا شهرت روایه، یعنی اصلا به قید همامن مشهوران فرم شده روایه، معلومه. یه معید، یک دومین معید که آیه تبریزی رو داره، اینو شاید نشنه باشید توی اینجا که منظور شهرت روایه، عبارتی است که در خود جواب امام در مقبول آمده. جواب امام بخون ببین، به این میگن فقاهت، یعنی شما روایت رو اینجوری میخونی، نه مثل روزنامه برداری از اول تا آخر بخونی. و اعلمیت هم همینجا معلوم میشه، انتم حقه هم ناز ازا عرفتم بگید معانی کلام این فقاهت. و این توفیقی است که خدا به ما داده. همه ببینی همه آدم ها کار دارن، چون بیکار باشه خب گشنه ایمونی دیگه، این ساده است، باید کار، همه آدم ها کار دارن، منتظر این که خداوند آدم توفیق بده که آدم کارش فهم و ورفتن با کلمات اهل بیت و قرآن بشه، یعنی با نور کار کنه. این یه توفیقیه که خدا به ما داده. حالا چقدر بفهمیم مسئله دیگه ایه، ولی نفهمیم حداقل موضوع کارمون نوره. ما یه فامیلی داریم فوق تخصص حشره شناسی، الان هم کانادا خیلی هم مثلا تحویلش میگیرن اون ور آب سخش کسی، ولی مثلا موضوع کارش چه ملخه و نمیدونم حشره و فلان و جک و جونور شپش و نه اصلا فوق تخصصش چیه؟ حشره هایی که رو لاشه جمع میشن و تجزیه میکنن، فوق تخصص این حشرات اینجور. خب اون کجا؟ این که موضوع کار آدم فهم کلمات نورانی اهل بیت باشه کجا؟ خیلی فهم میکنه. به هر صورت آیه تبریزی یه دلیل دوم آورده، گفته این شاید روایی است، غیر از همون من مشهوران که توی فهم و منزل است، تو خود جواب است. جواب خود
قال ينظر الى ما كان
من روایت. ببین وقتی بخواد اون جواب رو امام بده، ينظر الى ما كان که میگه، ما رو که میخواد من بیانیه که میره، میگه من روایت. پس صحبت سر چیه؟ دو تا روایت. بعد ادامه شو بخون.
من روایت هم انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من
اصحاب. پس کی قرار مجمع علیه من اصحاب بشه؟ روایت قرار مجمع علیه من اصحاب بشه، روایت قرار مجمع علیه من اصحاب بشه، درسته؟ پس صحبت بر سر روایت. خب برای جواب اشکال داد دیگه، اون گاه اصلا نمیشه اینو فهمید، بعد نرج و علم و علا احلا این هم بوده، اون که نمیشه فهمید دوتا شهرت عملیه یا فتواییه، اینجا شهرت عملی نیست، شهرت روایی اشکال داد. این یه جواب، روشنه؟ جواب دیگری بعضی ها دادن، البته قائلشو نمیدونم، ولی شیخ میگه این قول من لا تحصیل الله، گفتن نه اما شهرت فتوایی باشه یا عملیه باشه، ولی در یه زمانی روایت الف مشهور بوده و فتوای الف مشهور بوده، در زمان دیگه فتوای ب مشهور بوده، و لذا این طوری نیست، با هم نمیشه، ولی تو دو زمان میشه. شیخ میگه این جواب من لا تحصیل له. چرا؟ شما سوال و برد نهنزه رو بخون آجو سوال بعدش خیلی کنم
فنکانم خبران
خبران
خبران خبران خبران خبران خبران خبران خبران خبران خبران یعنی مشهورن، عنوان ظهور در فعلیت داره، یعنی هر دو مشهورن. اگر یکی الان مشهور بود و یکی زمان دیگه، این میشد کان مشهورن، اون یکی میشد مشهور. نه، هر دو من مشهورن هستن. لذا این جواب جواب بی خودیست، معلوم نیست قالش کی بوده، ولی هر کی هم بوده حرف بی ربطی زده. جواب دیگری که جواب حسابی است که بعضیا گفتن و ما هم قالی گفتن، همون شهرت عملیه باشه. اما اشتباه شما اینه که شهرت رو معنای اصطلاحی گرفتی. شهرت اصطلاحی مقابلش میشه شاذ و نادر. خب طبیعتا دو طرف نمیتونن شهرت اصطلاحی داشته باشن توی بحث عمل. اما شهرت لغوی یعنی معروف، شهر فلانون سیفه، یعنی اتزه فلانون سیفه، سیفون مشهور یعنی سیفون معروف. خب اشکال نداره دو تا فتوای متعارض هر دو معروف باشن، این که اشکال نداره دو تا فتوای متعارض هر دو معروف باشن. میگه اول امام میگه که مرجح صفاتی، بعد میگه اگه هر دو صفات نشد چی؟ امام میگه اونی که معروفه بگیر. بعد طرف میگه هر دو معروفند، حالا چطور کنن؟ امام میرسه مرجح بعدی. خب پس اینا باید من هم لغوی گرفتن. حالا این دوتا جواب هرچند هر دو اشکال دلالی پنجم را جواب دادن، ولی نتیجه اینا تو فقه الحدیث با هم فرق میکنه. حالا چه کار کنیم؟ بگیم شهرت روایی درسته، این جواب اول درسته، یا شهرت عملی درسته، جواب دوم درسته؟ دقت کردیم شهرت عملی هم نه شهرت مصطلح عملی ها، حواستون باشه که یک ما اگه استفاده کردیم بعدم بگید اون ور شاز و نادر نیست. شهرت معنی معروفیت، اینجا لغوی این معروفیت فتوای توی شیعه و عدم معروفیت دیگری، این معنی. خب این رو چه کارش میکنیم؟ عرض شود که بعضیا مثل آقای شهیدی توی جزوه، نمیدونم الان هم این کار قائل باشه یا نه، گفتن این بحث بی خوده، این آسفی بحث کنه. چرا بی خوده؟ چون اون زمان اینا متن روایت رو در مقام افتا ذکر میکردن، چون متن روایت رو در مقام افتا ذکر میکردن، پس بین شهرت روایی با شهرت بگید عملی فرقی نبوده. لذا اشکال دلالی پنجم رو که الان من گفتم هر دو اینها جواب میدن، و اینکه بین خود اینها بخوایم قضاوت بکنیم وجه نداره، چون اون موقع مثل الان نبوده که یه روایت رو یکی نقل کنه ولی فتوا نده، یا اونی که فتوا میده اهل روایت نباشه. هر چی شرایط روایی داشته شرایط عملی هم داشته و بالعکس. لذا شرایط روایتیه و عملیه با هم بوده، دقت میکنی؟ روی این حساب دیگه این بحث نداره که الان ما بخوایم اینجا بحث کنیم کدوم یکی درست. اینی که تو جزوه هست، نمیدونم الان هم قائل ایشون یا قائل نیست، این حرف درسته نیست. و البته آیه خویی هم این حرف داره، آیه خویی البته نه اینجا، در بحث آیه نفر توی حجیت خبر واحد، اونجا میگوید که در اون زمان روات و فقها یکی بودن، چون یکی بودن بحث از این که اونجا در ذیل این که تو آیه نفر خدمت شاید شیخ و یه سری برگشته گفته این فقط مال فقه هاست، ربطی به روات نداره، چون که لیتفقهو فی الدین مال فقه هاست. این هم جواب داده با فقه ها روات یکی بودن دیگه، فرق نمی کردن. همین جواب رو اونجا گفته، اینجا هم آیه شهیدی گفته. ولی آیه بروجردی در ذیل آیه نفر این مطلب رو جواب داده، و مرحوم امام هم باز در ذیل آیه نف همین مطلب رو از میرزای نائینی نقل کرده که اون گفته اون زمان روات و فقها یکی بودن، و امام هم به نائینی جواب داده، و اون جوابی که مرحوم امام ذیل آیه نف به نائینی داده به نظرم جواب اینجا به آیه شهیدی هم خواهد زد. حالا چیه جواب ما؟ ببینید یه طرف جریان درسته، تا زمان شیخ مفید و سید مرتضی و به ویژه کتاب نهایت الفقه و الفتاوای شیخ طوسی متن روایت رو توی فتوا ذکر میکردن، پس هر کی فقیه بوده راوی هم بوده. ولی اون ور قصه غلطه که هر کی راوی بوده فقیه هم بوده، بلکه راوی اهم می شده از راوی فقیه و غیر فقیه. دقت کردید؟ اما مدعا اونو بگم، در نتیجه این طور نیست که در اون زمان شهرت روایتیه عملیه هم بوده و عملیه روایتیه هم بوده، نه خیر، چون عملیه در میان روات فقیه بوده و روایه در میان مطلق روات بوده، چه فقیه بوده باشن و چه بگید نبوده باشن. از کجا ما اینو میگیم؟ از کجا میگیم؟ تیکه اول، چون آیه شهیدن هم قبول دارن مخالفت نداره، فقط یه اشاره کنم، در زیل کتاب نهایت الفقه و الفتاوای شیخ طوسی این مطلب نقل شده، افراد مختلف هم نقل کردن که وقتی که شیخ کتاب اولی چی بود؟ اولی از کجا میگیم که قدیمی ها متن روایت رو توی فتوا ذکر میکردن؟ قرائن فراوان است، یکیش اینه، در اونجا در مقدمه داره که میگه که وقتی شیخ طوسی کتاب نهایه رو نوشت، عبارت پردازی نهایه از خودشه، متن روایت نیست، قشنگم من بهش اعتراض کردن که این رویه در میان علما مرسوم نبوده. چرا شما این کار کردید؟ متن روایت مختار رو باید بیارید. و شیخ جواب میداد که مثلا دیگه اون الان خیلی ها عرب نیستن، عرب هم باشن اون عربی رو نمیشناسن، متن روایت رو بنویسیم ممکنه برداشت دیگری بکنن، ما باید متن اون مطلب رو به همون عربی امروز بنویسیم، عربی یعنی زمان خودش. و بعد اینها دیگه ادامه جریان هم دیگه رفت به بحث ما نداره، ولی در ادامهش این معروفه که اینها بحث میکنن قانع میشدن، بعد برخی از اینها امیرالمومنین رو خواب دیدن که امیرالمومنین گفته کتاب نهایه کتاب خوبی است، بعد دیدن یه نفر دیگه هم اینو گفته، بعد نوشتن، نوشته ها رو با هم مقایسه کردن، بعد دیدن همه یه مطلب دارن میگن، لذا اومدن به شیخ، بودن شیخ هم به مزاح بینا گفت هرچی من به شما به عقل و نقل میگویم قانع نمیشی، دیگه خود حضرت علی اومد جلوتون بابا این کتاب خوبیست، این رویه رو باید انجام. اون دیگه اول این ماجرا که گفتن چرا این کار داری میکنی، رویه این نبوده، متن حدیث رو میآوردن، خودش قرینه است که رویه رایج قبل از اینها آوردن متن حدیث بود. و توی کتاب هایی که ما از قبل داریم مثل نوادر اشعری قومی که الان موجوده، یا قسمت هایی از قرب الاسناد همیری قرب الاسنادش قسمت مختلف داشته، ولی دو قسمتش الان هست، یکی قسمت امام رضاش هست، یکی هم قسمت امام صادقش هست، بقیهش الان نیستش که یعنی فرم استاده که داشته، مثلا چون باب بندی مثل کافی که نبوده قشنگ رو موضوعی باب بندی کنن، قرب الاسناد الان باقر، قرب الاسناد الان صادق، حالا تو این قرب الاسناد صادق همه حدیث ها هست قاطی، زیر بردن دنبال مخصص و مقید مخصص بگرده باباش در میشه، باید کل اینها رو میدیده. توی این قسمت هایی که الان دست ما هست، فقه و رضای ابن باوی قومی، اینا متن روایت رو بیاره، پس هم با اون سازگاره، هم تو کتاب‌های کلام موجوده سازگاره، لذا از این قرائن ما به این اطمینان رسیدیم که در میان قدما رویه رایج این بوده که متن روایت رو تو فتوا می‌آوردن، لذا مفتی‌ها راوی هم بودن. اما از اون و هر راوی تو همون زمان فقیه نبوده. شما قرینه می‌خوام بگم، عبارت اصحاب الاجماع رو نگاه کنید، داری عبارت چه اینجا؟ اجماعت الاصابه بزن بیاد، حالا عبارت اصحاب الاجماع عبارت دوردستی نیست که شما نتونید پیدا کنید، عبارتی است که سه بار توی رجاء این تصحیح شده. البته داره بخون اجماعت الاسلام
لا تصحیح ما یسته مهم ولی ابرار
رو
نه به
فقه
ولو
کانه متعونه. خب ببینید اصحاب اجماع دارن بر ابرار به فقه این چند نفر و سه بار این رو تکرار میکنه و در هر سه بار بحث اقرار به فقاهت مطرح میشه به تعابیر مختلف. سوال اینه آیا در روایت اجماع بر روایت اینها وجود داره؟ آیا ما رواتی نداریم که بیش از اینها روایت دارن؟ بعضی از اینهایی که توی اصحاب الاجماع اسمشون ذکر شده تعداد روایاتی که ازشون نقل شده زیر 300-400 تاست و اسمشون اومده، در حالی که رواتی داریم که بالای 500 تا بالای چند هزار تا روایت دارن و وثاقتشون هم مورد قبول اصحابه، ولی در این حال تو اصحاب الاجماع اسمشون نمیاد. این نشون میده که بر در بحث اقر لهم بالفقه بالاتر بوده از اقر لهم بر روایه، یعنی در میان روات مختلف یه سری از روات رو به عنوان فقیه
شاخص شدن بارش.
نه تو روایت ما شاخص تر از این هم داریم،
شاخص شد معروف شد.
نه همون زمان همون زمان نه معروف هم اصلا شاخص هم اصلا بیش از این هم روات دارم کمان که فقه های دیگه هم داریم، مده چون فقهاتشون اجماعی نیست شما از وجود اصحاب الاجماع ندارید، مدرسه اونها رو فقیه دار میدانن، مدرسه دیگر فاشون تشکیل میکنن مثل همون زمان ها مثل فضل شازان اسمش تو اصحاب الاجماع نمیاد. ولی که اون کسانی که اینجا میاد کسانی هست که شما که میگردید کسی تو فقاهت اینا تشکیک نکرده. ولی که اگر بحث روایته ما رواتی داریم فراوان هم داریم که بیش از این افرادی که اینجا ذکر شده روایت دارن و در راوی بودنشون هم کسی تشکیک بگید ندارد، حالا انشالله امروز که تمام شد فردا مصادیقش هم براتون میخونم، راوی بودنشون کسی تشکیک نداره، در وثاقتشون هم کسی تشکیک بگید نداره، ولی فقاهتشون محل بحثه و اسمشون تو اصحاب الاجماع نمیاد. این قرینه اول بر این که در اون زمان به هر راوی فقیه نمیگفتن، لذا فقاهت و عمل در اون زمان عموم و خصوص مطلق داشته با روایت، ولو فی زمان ناهازا عموم و خصوص منوج داشته. همین که اون زمان عموم مطلق داشته باشه از شهرت عملیه که اخص شهرت روایه میشه اهم. ما نمیتونیم بین اینها بگیم فرقی نمی کنه، بگیم روایه یا بگیم عملیه، به خاطر اینکه روایه که شما میگید میری تو اهل حدیث دنبال میگردی و شهرت و معروفیت میخوای، اما اهل تفقه که بگی خدمت شما شد تو روات فقیه به خصوص میگردی و عمل میخوای و اینها با هم متفاوتن. ادامه بحث که قرائن دیگری باید بیانیم و اینجا هم افراد دیگری ذکر کنیم، برای اینکه در اون زمان فقاهت اخص از روایت بوده و بعد بالاخره منظور در مقبوله عمر بن حنظله شهرت عملیه است یا شهرت رواییه و اشکال دلالی ششم مون برای فردا. اینا رو کار کنید همچین مقبوله رو معنا بکنید که اگه امام زمان داشت گوشتو بگه دمش گرم. ما روایت به روایت بحث خواهیم کرد، به روایت بعدی مثل بطر راونده اینا هم میرسیم اونا رو هم بحث میکنیم.
حالا چرا به شهرت آنها رو قوی گرفتن؟ نباید میگرفتن دیگه
فردا شد فردا بحث کنیم آجا جانده میگن نباید میگرفتن اونا هم عدله دارن
سعید سعید تو مرفوعه میگفت
ما میگیم که باید بگیرن، ما خودمون طرفدار عملیه حالا فردا میگم بعد فردا اگه برسیم اینو تمام کنیم اشکال دلالی ششم هم بگیم و جواب بدیم جنبندی اونم توی مقبوله عمر بن حنظله میگیم و سه شنبه هم میشه رفع اشکال چهارشنبه میریم سراغ روایت بعدی ان شاء الله.
رنگ نواتو بوم.